میکنیم. به ساعت 3 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های شبانگاهی، برنامه سیمرغ سخن تقدیم به شما خواهد شد. دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی، تحلیل و بررسی دستاوردهای علمی و دانشگاهی در 40 سال اخیر.
سیمرغ سخن.
عنوان صحبت بنده پیرامون انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب بزرگ و جهانی است. تعبیر انقلاب بزرگ یا انقلاب کبیر در ادبیات انقلاب یک ادبیات شناخته شده ای هستش که برمیگرده به ماهیت انقلاب و دستاوردهایی که یک انقلاب و عرصه تحولاتی که یک انقلاب به وجود میاره اون هست که تعیین میکنه که آیا این انقلاب یک انقلاب بزرگ هست یا یک انقلاب تکمحوری، حوزه‌ای، قلمرویی، موردی و متعلق به یک دوره زمانی محدود هستش. ماهیت انقلاب اسلامی یک ماهیت الهی است. انقلاب اسلامی همونی که از پیوندش با اسلام برمیاد یک انقلاب برخاست از دینه و یک انقلاب مردمی است که پیوند ناگسستنی اون با رهبری امام و حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای هویت اسلامی، ارزشی و انقلابی اون رو متعین کرده. وقتی میگیم انقلاب اسلامی یک انقلاب الهی است، یعنی خواستگاه انقلاب برای تغییر منتهی به استقرار ارزش‌های اسلامی و انقلابی بوده. انگیزه مردم برای این انقلاب و برای این مجاهدت فراگیری که میلیون‌ها انسان رو بسیج کرد تا خودشون رو به مخاطره بندازن و نه در یک مقطع سال 57 بلکه طی نزدیک به 15 سال مبارزه مستمر منشأ تحقق این انقلاب شد. وقتی ما میگیم انقلاب اسلامی یک انقلاب الهی است، در واقع یه جوری داریم تئوری های انقلاب رو نقد میکنیم. تئوری های انقلاب با توجه به انقلابات مهمی که در قبل از سال 57 در دنیا محقق شده بود، انقلابات رو یا انقلابهای سوسیالیستی و مارکسیستی با انگیزه اقتصادی تحلیل میکرد یا انقلابهای دموکراسی خواهی مبتنی بر ارزشهای لیبرال. انتونی گیدنز توی نسخه 4 کتاب جامعه شناسیش میگه ما هر تحول انقلابی رو در دنیا پیشبینی میکردیم به جز انقلاب مبتنی بر ارزش‌های دینی. واقعا قابل پیشبینی نبود برای دنیا، چون هم مارکسیسم به عنوان جریان چپ دنیا و هم لیبرالیسم به عنوان جریان راست دنیا هر دو رفته بودن به سمت دوری دین از نهادهای اجتماعی، هر دو رفته بودن به سمت لایتیسه کردن دین، هر دو رفته بودن به سمت سکولاریسم. و در واقع دین در پهنه روشنفکری جهان جایگاه خودش رو از دست داده بود. مرحوم عاشق علی پناه اجتهادی که استاد فقه حقیر بودن می‌فرمودن که امام خمینی عباشون رو سرش رو می‌کشیدن و وارد فیضیه می‌شدن. 30 نفری در درس فلسفه ایشون حضور پیدا می‌کردن و اونقدر آروم و ناشناخته امام حرکت میکرد که اون روز اگر کسی امام رو میشناخت باورش نمیشد که این امام منشأ یه انقلاب بزرگ الهی مبتنی بر ارزش‌های اسلام و اهل بیت بشه. ولی محقق شد. و من یتق الله یجعل له فرقان و یجعل له مخرج. کسی که تقوای الهی پیشه میکنه خداوند راهش رو باز میکنه. و امام شخصیت الهی بود که برای خدا قیام کرد و دائما خودش رو به محاسبه میکشون که آیا این قدمش، این نیتش، این رفتارش، این عملش برای خدا هست یا نیست. و همون منشأ پیروزی این انقلاب عظیم الهی شد. انقلاب اسلامی ماهیت مردمی داشت. قطعا هیچ قشری از اقشار مردم نمیتونن ادعا بکنن که ما به تنهایی انقلاب کردیم. نه روشنفکران به تنهایی، نه طبقه کارگر به تنهایی، نه روحانیت به تنهایی، همه مردم بودن. انقلاب اسلامی انقلاب همه مردم ایران بود و این عظمت این انقلاب بود که در رأی به اصل نظام جمهوری اسلامی که از همون آغاز امام این تدبیر رو داشت که انقلاب ابتناع مردمی داشته باشه، نزدیک به 100%، 99% رأی عاری به انقلاب اسلامی دادن، به جمهوری اسلامی ایران دادن. و این خب نشان دهنده این بود که همه بودن و این همه هنوز هم هستن. اخیراً یه پیمایشی در سطح ملی انجام شده که 13,000 نفر در این پیمایش مشارکت داشتن، به تفکیک استانهای ایران بوده. سوال کردن حس راجع به ایران چیه؟ نزدیک به 90% گفتن حس افتخار نسبت به ایران داریم، به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم و این ایران، ایران انقلاب اسلامیه. امام روزی که آمد با روزی که رفت ذره ای از محبوبیتش کم نشد، بلکه بر محبوبیت او افزوده شد. روزهای رفتن امام رو هممون یادمون میاد که فکر نمی کنم کسی مصیبتی بزرگتر از مصیبت امام رو در زندگیش تجربه کرده باشه. یه مصیبتی بود که دلها و جانها رو همه رو نشانه گرفته. انقلاب اسلامی پیوند ناگسستنی و تقویت شده با سنت عدالت گرایانه و جهاد گرایانه امام علی داره و پیوند عمیق و عظیمی در نهضت حضرت سید الشهدا داره. ما خودمون رو با اون یافتیم و خودمون رو با اون معنا بازسازی کردیم و خودمون رو با اون ارزش یافتیم. دارایی عظیمی که دائما در ذهن مردم حرکت میکرد و مرجعیت اصلی فکر نسل انقلاب رو به خودش اختصاص داده بود، عدالت‌گرایی امیرالمومنین و نهضت مقاومت اسلامی سید الشهدا بود که هر دو اینها خصیصه‌شون عمل محض برای خدا بود. لذا ریشه های این انقلاب مربوط به دهها و صده های امروز نیست. ریشه های این انقلاب مربوط به صده هایی است که بازگشت میکنه به ابراهیم علیه السلام، به نوح علیه السلام، به عیسی و موسی، به انبیاء الهی و به ظهور پیامبر گرامی اسلام، پیامبر ختمی مرتبه که اسلام کامل رو به جامعه انسانی عرضه کرد. بنابراین برخلاف جهش های اجتماعی، جنبش های اجتماعی، حرکت های نوظهوری که ریشه و پایه خیلی محکمی ندارن که با یه احساسی و یک هیجانی ظهور پیدا میکنن و با یک احساس و هیجان دیگری از بین میرن، انقلاب اسلامی ریشه تنومند 1400 ساله‌ای داره که استواره. به همین خاطر هست که 40 سال دشمنی بیامان بر علیه انقلاب هرگز نتونسته اونها رو به اهدافشون برسونه. ضربه میزنن، آسیب ایجاد میکنن، ولی این یه نهال تنومندی است که آسیب‌ها در مقایسه با قدرت این انقلاب کارساز نیست. لذا وقتی ریشه‌های انقلاب رو ما صحبت می‌کنیم، باید از ریشه‌هایی که ریشه در سرمایه کهن دین داره و همچنین سرمایه تمدنی ایران که 1400 سالش مشترک با اسلام بوده. اون سرمایه هم سرمایه عظیمی هست، البته سرمایه تاریخی هست. نباید خودمون رو وقتی از سرمایه ایران صحبت میکنیم طبیعتاً صده های تمدنی هم در این داستان نقش داشته. من همینجا میخوام یه نکته رو عرض بکنم که به نظرم اهمیت داره بیانمون. شاید وقتی این حرف ها گفته میشه بعضی ها بگن خب نه، ما میبینیم که الان نقد زیاده، اعتراض هست، نارضایتی در بعضی از اقشار اجتماعی وجود داره. اسلام و انقلاب هر دو و ریشه های تاریخی ایران روحیه ای رو در مردم ایران به وجود آورده که روحیه کمالگرایانه است. در روحیه کمالگرایانه دایره نقد بزرگه، دایره نارضایتی زیاده، برای اینکه تا به اون نقطه مطلوبش نرسه رضایت نمیده. و اگر ما میبینیم که با این همه دستاورد علمی که در ایران به وجود آمده، با این همه دستاورد پیشرفت و توسعه‌ای که در ایران به وجود آمده، با این همه دستاورد عظیم ارزشی و فرهنگی که در جامعه به وجود آمده، بعضی از اقشار اظهار نارضایتی میکنن، این نارضایتی نشان از قدرت مردم ایرانه، ناشی از کمالگرایی مردم ایرانه. و این سرمایه بزرگی است و این سرمایه اجتماعی عظیمی است که باید همواره اون رو پاس بده. انقلاب اسلامی یه لا اله الا الله بود و در این لا اله الا الله لا اله الا الله بزرگتری به نظام سلطه جهانی گفت که این یه جریان معکوس جهانی شدن رو به وجود آورد. یه مقاله شاید 15 سال پیش من نوشتم در مورد انقلاب اسلامی به عنوان جریان معکوس جهانی. جریان جهانی شدن امروز منابع و منشأ های متکثری داره. نظام سلطه جهانی سالها سیطره خودش رو از طریق مدرنیزم، از طریق لیبرالیزم، از طریق سوسیالیزم، از طریق اسم‌های مختلف و از طریق سیطره نظامی بر دنیا مسلط کرده بود. این لا اله الا الله ما، این لاش خیلی لای بزرگی بوده. اسپزیتو میگه که وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، قبل از انقلاب اسلامی کسی به ماها که اندیشمندان اسلام شناسی بودیم توجهی نمی کرد. یه دفعه ما دیدیم مراجعات به ما زیاد شد، سطح مطالب نوشته شده راجع به اسلام افزایش پیدا کرد. تردید نکنید که بزرگترین چالش جهانی برای نظام سلطه امروز اسلام و ایرانه. به همین خاطر است که این مخاطرات بزرگ به وجود آمده، به خاطر همین است که امروز این همه فشار بر روی اسلام و جریان مقاومت در جهان وجود داره. جریان مقاومت همین لایست که ما در آغاز انقلاب به سلطه نظام شاهنشاهی گفتیم و همین لایست که به نظام سلطه جهانی گفتیم. شاید بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی که بعداً بهش اشاره خواهم کرد اون دستاورد فرهنگی ماست، ولی توجهی که حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و در یک زاویه دیگری مرحوم امام به مسئله علم داشتن و علم رو به عنوان سرمایه اصلی قدرت در جهان تلقی می‌کردن و علم رو به عنوان سرمایه اصلی تغییر نهادینه در ایران تلقی می‌کردن، همواره به حوزه علم توجه کردن. و این علم رو الان ما آمارها بیشتر از حوزه آمار دانشگاه نگاه می‌کنیم، ولی علم اون چیزی هست که قدرت حل مسئله معطوف به کمال داشته باشه. علم اگر نتونه اون اهداف کمالیه الهی رو تأمین بکنه، خب پیشرفت میاره، ولی در کنارش جامعه رو به یه رشد متوازن نمیرسونه. همون مشکلی که در دنیای پیشرفته غرب وجود داره که از یک رشد متوازن برخوردار نیست. تونسته در توسعه راه ها و جاده ها و ایجاد عقلانیت سیستمی موفق باشیم، ولی به لحاظ انسانی و ارزش انسانی نتونست اون هدف مطلوب رو بهش دست بیاد. لذا من عرضم این است که حالا ما علم رو یه مقداریم شاید بی جهت بدون جهت اصلی علم ازش بحث میکنیم، فقط برای این که یه مقایسه‌ای کرده باشیم که قبل و بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاده. شاید مهمترین شاخصی که قدرت علمی ایران رو نشون میده این است که ما در قبل از انقلاب هیچ دانشگاه برتری در جهان نداشتیم. سال 2012 تازه توی شاخصها یه دانشگاه ایران رو تو دانشگاه برتر تلقی کردن. امروز در 2018 18 دانشگاه برتر وجود داره. بحثی رو که من داشتم که انقلاب اسلامی یک انقلاب بزرگ هست که به راحتی میشه از این تعبیر به انقلاب کبیر اسلامی ذکر، برای اینکه این انقلاب منجر به تعبیر همه نهادهای سیاسی و اجتماعی شد. شما در بیداری اسلامی اتفاقی که در مصر افتاد، اتفاقی که در تونس افتاد، این بود که نتونست اون انقلاب منجر به یک انقلاب بزرگ بشه، برای اینکه نهادهای اجتماعی تغییر نکرد. سیستم‌های امنیتی همون سیستم‌های امنیتی دوران مبارک بودن، نهادهای اجتماعی همون نهادهای اجتماعی دوره مبارک بودن و خیلی راحت مسیر برگشت. حالا اون جنبهش که به مردم برمیگرده و به جامعه فکری برمیگرده آتش زیر خاکستر کشورهای منطقه هست، ولی به هر حال نتونست مسیر جلو بره و یکی از ضعف‌های بزرگش فقدان رهبری بود. اما انقلاب ما یه انقلاب عظیمی بود که تونست همه این ظرفیت‌ها رو تغییر بده، که حالا در جای خودش اگر تغییر نمادهای اجتماعی رو بخوایم صحبت بکنیم، به وجود آمدن سپاه، جهاد، نهضت سوادآموزی و نهادهایی که با تغییر منابع انسانی تغییر کرد یه بحث جداگانه ایه. انقلاب اسلامی موجب افزایش اعتماد به نفس و توانایی‌های علمی شد و از نظر من این ناشی از اعتماد به خدا بود. نسل ما اعتماد به نفسش افزایش پیدا کرد و این به خاطر توکلش بر خدا بود، به خاطر ایمان به خدا بود. این جهش‌هایی خیلی ساده ای نیست که ما بخوایم ازش صحبت بکنیم. 98% تولید علمی دانشگاه تهران مربوط به بعد از انقلاب، این مطالعه آماری که شخص من کردم، 98% تولید تو شاخص دانشجو رشته تولیدات مقالات علمی در نظر بگیریم، با اینکه 1313 دانشگاه تهران تأسیس شده و یه سابقه قریب به 50 سال قبل از انقلاب داره و این بر توی دوره زمانی 40 ساله تونسته ظرفیت 98% افزایش داشته باشه. یه دانشگاه شریف 99% تولید علمیش متعلق به بعد از انقلابه. دانشگاه شیراز 95% تولید علمیش مربوط به بعد از انقلابه. حالا ما دانشگاه با دانشگاه بریم می‌بینیم که واقع از دید بزرگ است. توی شاخص اسکوپوس و ISI رتبه علمی ایران 16 و 17 بوده، بعضی از آمارها 18 بوده، ولی رشد علمی ایران در زیر 10 کشور برتر جهانه و اینا واقعا با احتساب جمعیت ما اتفاقات عظیمی است که افتاده. شاید قانونی ترین دستاورد انقلاب اسلامی سرمایه انسانی فاخرشه. ما تواناییمون اگر تو جاده بخوایم نشون بدیم، تو پل بخوایم نشون بدیم، تو پتروشیمی بخوایم نشون بدیم، هر جای دیگه ای بخوایم این توانایی رو نشون بدیم، توانایی ما سرمایه انسانی ماست. من نمیخوام بحث ملی گرایانه یا قوم گرایانه اینجا بکنم، ولی یه اتفاقی افتاده. شما ببینید در امریکا در میان 68 قومی که وجود دارن، سواد ایرانی ها به لحاظ سواد تحصیلات عالی رتبهشون یکی، بین 68 قوم رتبهشون یکی و درآمد مالیشون سالیانه $20,000 بالای معدل درآمد در میون اقوام مختلف در امریکا هست. این تماماییه. من معتقدم دانش آموزی که در ایران در مدارس دولتی ایران با معدل 18 دیپلم ریاضی گرفته قطعاً میتونه وارد آکسفورد بشه، میتونه وارد کمبریج بشه. بعضی ها ظرفیت نظام آموزش پرورش ما رو خیلی دست کم میگیره. آموزش پرورش ما نقد بهش وارد هست ولی تواناییش بسیار بالاست و بسیار توانایی داره. اون آموزش پرورش هست که دانش آموز رو برای دانشگاه آماده میکنه. بله، ضعف داریم در کار گروهی، ضعف داریم در مهارت‌های انسانی، ضعف داریم در حل مسئله بومی، ولی اینها همه در پرتو اون ظرفیت انسانی قابل رشد و کمال هستش. قبل از انقلاب اشاره کردم اساتید ما حدود 4000 نفر بودن، الان ما 90,000 استاد عضو هیئت علمی داریم و بنابر آماری که وزارت علوم اعلام میکنه 50,000 فارغ التحصیل داریم که آماده بازار کارن. 50,000 فارغ التحصیل دکتری که آماده بازار کارن. عظمت ما به این است که بتونیم این سرمایه‌مون رو در ایران مصرف بکنیم و این بازار کار رو در ایران تقویت بکنیم که بتونه همه این منابع انسانی رو استفاده بکنه. ولی بر فرض اینکه این منابع انسانی بیرون ایران هم بره اشتغال پیدا بکنه، این توسعه منابع انسانی انقلاب اسلامیه، توسعه جمهوری اسلامی در جهانه. امروز ظرفیت بزرگی از مفاخر ایران در دنیا دارن کار میکنن. اینو به نظرم نباید ما با تعبیر فرار مغزها ازش یاد میکنیم. این توسعه منابع انسانی انقلاب اسلامی یه سرمایه عظیمیه که ما ایجاد کردیم و از این سرمایه میتونیم بهره ببریم. چون وقت هم شده من چند اسلاید رو سریع بگم، سریع عرض میکنم. نمونه های از افتخارات علمی ما، ترقیات‌های علمی که ایران رو جز 10 کشور اول دنیا در المپیادها کرده، کسب رتبه 8 دنیا در پرتاب ماهواره، ایران جز 13 کشور راننده چرخه کامل سوخت هسته‌ای، رتبه 15 دنیا در دانش و فناوری سلولای بنیادی و ارزش دلاری صادرات فنی مهندسی ایران بالغ بر 4 میلیارد دلاره. ایران رتبه 1 منطقه رو داره در المپیاد ریاضی، رتبه 1 منطقه و 11 جهان رو داره در المپیاد فیزیک، رتبه 3 جهان رو داره در المپیاد شیمی، رتبه 3 جهان رو داره در نجوم و اختر فیزیک، رتبه 4 المپیاد جهان رو داره در کامپیوتر. این شاخص‌های خیلی بزرگیه. اینا بیان کننده ظرفیت عظیم منابع علمی ایرانه، از دبیرستان تا فارغ التحصیلی دانشگاه و تا در دوره تولیدات پژوهشی در دوره‌های تخصصی وجود داره. ظرفیت‌های منابع انسانی جامعه پزشکی ایران نگاه بکنیم، همه اونهایی که سنشون به سن انقلاب میرسه یادشون هست که ما دکتر به اندازه کافی در ایران نداشتیم و دکتر در از هند پاکستان میمدن اینجا تبابت میکردن. 5,890 پزشک در ایران بود در اوایل انقلاب که 68% اینا تو تهران بودن. امروز نزدیک 8,000 پزشک عمومی و 36,000 پزشک تخصصی و فوق تخصصی در ایران هست. آقای دکتر بلندی یه دفعه من گفتم من وقتی آمدم ایران به عنوان فوق تخصصی کودک تنها نفر در ایران بودم اوایل انقلاب. این ظرفیت غنی که ما امروز پیدا کردیم که فقط در 1 سال در نظام پزشکی دانشگاهی ایران به اندازه اون مقطعی که ما از شاه درک گرفتیم پزشک تولید میشه. این سرمایه از کجا اومده؟ حالا یک کسی میگه آقا مثلا کیفیت فلان، ولی کیفیت هم بسیار عالیه. متخصصین ما امروز اونقدر محل اعتماد هستن که خیلی از مناطق مختلف دنیا عملهای سخت رو ترجیح میدن بیان ایران انجام بدن. فهرست 10 کشور برتر در انتشار مقالات نانو، رتبه 4 نانو در جهان هستیم و روند ثبت پتنت از سال 2007 تا کنون ما 2007 که یه مقداری خیز گرفتیم 19 تا پتنت ثبت شده داشتیم، الان نزدیک 140 پتنت ثبت شده داریم. و باز این شاخص به نظرم خیلی مهمه که سهم ایران در مقالات 1% دنیا، اونایی که ارجاع به اونها خیلی بالا بوده، ما 2.9% سهم علم جهان رو توی نوزه داریم. سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا 1.9 تو آمار جدید به 2 رسیده. خب این سهم ما جمعیتمون 80 میلیونه، نزدیک 1% جمعیت جهان رو داریم، ولی شاخصهای منابع انسانیمون همش بیانگر این است که ما ظرفیت چند برابری نسبت به جمعیتمون ظرفیت منابع انسانی داریم. حالا آثار این علم و پیشرفت رو شما در توسعه کشور و پیشرفت کشور ببینید. 6 برابر شدن راه‌های کشور از 36,000 کیلومتر به 210,000 کیلومتر که این آمار تا سال 94. 2 برابر شدن میزان راه‌آهن کشور، 20 برابر شدن ظرفیت بنادر کشور، 30 برابر شدن سطح‌های مخزنی کشور، 4 برابر شدن تولید برق کشور، افزایش دسترسی به آب تصفیه. آب تصفیه ما 50% در کل ایران بوده، امروز به 96% رسید آب تصفیه ایران. اینا شاخصایی که تو بهداشت عمومی و افزایش امید به زندگی شاخص تعیین کننده هستش. توسعه صنعت گاز، گاز در ایران 1% مناطق ایران گاز داشته، امروز گاز تقریبا داره به همه مناطق دنیا میرسه و به کشور میرسه و یه افزایش خیره کننده ای داشتیم که این آمار باز 70% رو نشون میده. و 97% این توسعه مربوط به مناطق شهری و 80% مربوط به مناطق روستاییه. ما به هیچ وجه از اون اول جمهوری اسلامی تلاشش بود که بتونه عدالت توزیع منابع رو تأمین بکنه، به قول مقام معظم رهبری راه رفتنی زیاد داریم توی این مسیر، ولی پیشرفتمون خیره کننده بود. من 3 اسلاید دیگه دارم بحثم تموم میشه. کشاورزی منبع غذای کشوره. ما مشکلی به لحاظ تولید منابع کشاورزی در کشور نداریم و اگر که یه مقداری تمرکز بیشتری میذاشتیم امروز 100% منابعمون رو خودمون میتونستیم تولید بکنیم. امروز 95% تولید داروی کشور در داخل کشور داره تحقق پیدا میکنه. 600,000 کودک در عراق به خاطر آنتی بیوتیک و نداشتن دارو از دنیا رفت به خاطر تحریم امریکایی‌ها. و وقتی به خانم آلبرایت میگن که این جنایت بود، این کشتار جمعی بود که 600,000 نفر رو در عراق به خاطر تحریم دارو کشتیم، خیلی راحت به عنوان سیاستمدار واقع‌گرا دیگه تصمیم سختی بود ولی باید میگرفتیم. ما رو امروز دیگه نمیتونن قربانی این دسیسه های دشمنانه بکنن و ایران یه ایرانیست که بر قامت خودش ایستاده. امریکن اینترست در گزارش 2017 ایران رو به عنوان قدرت هشتم جهان اعلام میکنه. وقتی میگه قدرت هشتم یعنی قدرت در همه عرصه ها، تفسیر شما میکنید، یعنی قدرت به لحاظ قدرت اسلام، یعنی قدرت به لحاظ قدرت رهبری، یعنی قدرت به لحاظ منابع انسانی، یعنی قدرت به لحاظ استقلال، استقلال فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. عنوان نتیجه گیری باید عرض بکنم انقلاب اسلامی که انقلاب جهانیه. برای اینکه انقلاب اسلامی اساساً تأکید بر ارزش‌های قومی و ملی نداشته، انقلاب اسلامی تأکید بر پیام اسلام داشته و پیام اسلام پیام جهانی بوده. 80 بار خداوند در قرآن گفته یا ایها الناس، ای همه مردم جهان. بارها در قرآن گفته شده یا ایها الذین آمنوا، ای همه مؤمنان جهان. نگفته مؤمنان ایران، نگفته مردم ایران، نگفته مردم افغانستان، نگفته مردم فلسطین، همه مردم جهان رو خطاب کرده. ارزش هایی که همه مردم جهان رو خطاب میکنه اینها در جغرافیای خودش محدود نمیشه. به همین خاطر بود که در دوره‌ای که خبری از صنعت ارتباطات نبود، پیام پیامبر اسلام تا تاج آفریقا، تا اسپانیا، تا ایران کمتر از 100 سال اسلام فراگیر شد در جهان، به خاطر قدرت پیام بود. قدرت فناوری قدرتیه، ولی قدرت پیام که محتوای پیام رو تعیین کنه قدرت مهمتریه.